ایران استحصار دارن. یکی از مسائلی که خیلی این روزها اهمیت داره مدیریت کردن فضای مجازی است. به هر حال در این فضایی که تقریبا یله و رها هم هست، روزانه داره اطلاعات درست و غلطی پمپاژ میشه. مردم ما که با این اطلاعات دارن مواجه میشن نمیتونن سره و ناسره رو تشخیص بدن. شایعات در کنار اخبار درست و غلط داره منتشر میشه و بسیار میتونه مردم ما رو گیج بکنه، حیران بکنه که به هر حال چه روندی باید حاکم باشه بر اداره امور کشور. در این زمینه صحبت خواهم کرد با سرهنگ تورج کاظمی، چون رئیس پلیس فتای تهران بزرگ هستن، لطف کردن و وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن. پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن که در مورد این موضوع بسیار حائز اهمیت باشون صحبت خواهم کرد. جناب سرهنگ سلام بر شما، اگر صدای بنده رو دارین.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامیتون، همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم. جناب سرهنگ، در کشورهای دیگه که درگیر مسائل کرونا هستن ما شاهد هستیم که بسیار جدی و سفت و سخت دارن مجاری اطلاع رسانی رو کنترل میکنن. هر کسی پیام ندهد، هر نهادی پیام ندهد، فضای مجازی به شدت داره کنترل میشه که سلامت روانی مردم در کنار سلامت جسمانیشون به شدت حفظ بشه. اما متاسفانه در داخل کشور فضای مجازی کاملا یله و رهاست. اطلاعات درست و غلطی داره منتشر میشه، تشخیص سره از ناسرش به هیچ وجه برای مردم امکان پذیر نیست و شرایط نابسامانی به وجود آمده که در کنار سلامت جسمی داره سلامت روانی مردم ما رو به شدت تحت تاثیر قرار میده. میخواستم ببینم پلیس فتا در این زمینه چه کرده، چه راههای مقابله‌ای هست که فضای مجازی حتی امکان مدیریت بشه. ما نمیگیم بسته بشه، ولی باید مدیریت بشه. پلیس فتا چه کار کرده جناب سرهنگ؟
بله، البته من اینجا عذرخواهی میکنم یه اشارهی بکنیم و اصلاح کنم.
بله،
نظر شما
رو. بله کاملا.
فضای مجازی رها نیست. ما تلاش خودمونو داریم میکنیم، تحت نظارت و کنترل هست.
بله.
منتها اصلاحش به این دلیله که خدمتون عرض کنم فضای مجازی یه فضای بدون مرز و محدود است.
بله.
یعنی به دلیل اینکه فرامرزیه و هیچ مرز و محدوده ای نداره، قاعدتا کنترل و نظارتش بسیار دشواره. و اینکه بتونیم بگیم که هر کاربری که در دنیا داره الان فعالیت میکنه رو بتونیم روش نظارت و کنترل داشته باشیم بسیار کار دشواریه. تو این حساب افرادی هستن متاسفانه، کاربرانی که در موقعیت‌های مختلف سوء استفاده لازم و از این موضوع می‌کنند و به دلیل گستردگی فضای مجازی خب نظرات غلط و غیر کارشناسانه خودشونو بیان می‌کنند و باعث یک سری تشویش اذهان عمومی و انتشار اخبار ناصحیح اینجا صورت می‌گیره. لذا همکاران بنده به صورت شبانه روزی در تلاش هستند که مواردی که به این صورت مخصوصا تو این ایام اخیر که موضوعات مرتبط با این بیماری گریبانگیر جامعه شده رو رصد میکنن، مواردی که مجرمانه هستش یا امکان این باشه که تشویش اذهان عمومی بکنه، به محض شناسایی به مراجع قضایی معرفی میشه و درخواست لازم در خصوص برخورد مناسب با این حوزه رو ما از مرجع قضایی درخواست میکنیم.
بله.
به همون صورتی که ما هفته گذشته فردی که مدعی بود داروی این بیماری رو تونسته تهیه بکنه، حسب دستوری که ایشون داشت در حال فروش این دارو بودش، حسب دستور مرجع قضایی شناسایی شد، به مرجع قضایی معرفی شد و با توجه به اینکه هیچ مجوزی از سازمانهای مرتبط از جمله غذا و دارو و وزارت بهداشت نداشتن، ایشون ضمن اینکه به مرجع قضایی معرفیشون کردیم توجیهشون کردیم که به سازمانهای مرتبط برن و انشالله اگر واقعا توانایی اینو داشته باشن که همچین دارویی رو کشف کنن، با هماهنگی سازمان‌های زیرفت اینو در اختیار جامعه قرار بدن تا مردم بتونن بهره‌شو ببرن.
بله.
و همچنین سایت‌ها و صفحاتی که اقدام به فروش محصولات مرتبط با این حوزه داشتن، اونایی که مجوز نداشتن باشون برخورد میشه و شناسایی رو به مرجع قضایی معرفی میشه. اونهایی که به دنبال گرانفروشی، احتکار، فروش اجناس غیر مجاز و تقلبی و امثال اینها باشن، تماما مورد رصد ما قرار میگیرن، ولی خب با این گستردگی که هست ما نمیتونیم بگیم 100% داریم شناسایی و برخورد میکنیم. قاعدتا از دید همکاران ما ممکنه سایت هایی هم یا صفحاتی هم پنهان بمونن و اینو ما از هموطنان خودمون، همشهریان خودمون درخواست میکنیم که اگر مواردی رو تونستن شناسایی بکنن یا به رویتشون رسید، حتما از طریق تلفن 110 و یا سایت رسمی پلیس فتا یعنی سایبر پلیس نقطه IR میتونن تماس بگیرن با ما، ارتباط برقرار کنن و گزارشات خودشونو بدن که بتونیم با همکاری خود شهروندان این امنیت رو بیشتر و بیشتر بکنیم.
بسیار متشکرم جناب سرهنگ، امیدوارم که همونطور که شما فرمودید این فضا بتونه حتی الامکان مدیریت بشه تا مردم امنیت روانیشون هم در کنار سلامت سلامت جسمانیشون حفظ بشه. خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادی. خدا نگهدارتون.
من خواهش میکنم، موفق باشید، روز خوبی داشته باشید. ضمن اینکه یه نکته آخرم من به شهروندان گوشزد بکنم که به هر خبری که از هر جایی انتشار پیدا میکنه ترتیب اثر ندن و اولندش که انتشار ندن اخبار ناسالم و ناصحیح و دوما اخباری هم که رویت میکنن قرار نیست هر خبری که از هر مرجع غیر رسمی باشه صحت و صدق داشته باشه. لذا اینی که انتشار دهنده اخبار غیر واقعی و غیر موثق باشن انشالله که نباشن و این جو و تشنجش رو بیشتر نکنن.
بسیار انشالله همه ما به توصیه های شما گوش میدیم جناب سرهنگ. خدا نگهدارتون باشه.
موفق باشید. روز بخیر.
با سرهنگ تورج کاظمی صحبت کردم، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، در خصوص ضرورت ساماندهی فضای مجازی در مقابله با ویروس کرونا. دوازده و 37 دقیقه و همچنان شنونده مجله خبری و تحلیلی رویداد هستید. میریم سراغ موضوع سوم برنامه امروزمون که تم بین‌المللی داره. اگر که اخبار سیاسی رو دنبال کرده باشی میدونی که در همسایگی ما در افغانستان اتفاقات عجیب و غریبی داره میفته. در یک روز دو رئیس جمهور، یعنی دو کاندیدای ریاست جمهوری، هم آقای اشرف غنی هم آقای عبدالله به صورت همزمان مراسم تحلیف اجرا کردن به خاطر اختلافاتی که وجود داره بر سر شمارش آرا. آقای عبدالله نپذیرفته و تمکین نکرده، آقای اشرف غنی اعلام کرده که من رئیس جمهورم، اما آقای عبدالله هم به صورت همزمان مراسم تحلیف رو داشته. الان عملا افغانستان دو تا رئیس جمهور، یعنی دو تا مدعی ریاست جمهوری داره و اتفاقات بسیار عجیب و شاذی است. در این خصوص صحبت می‌کنم با آقای کیومرث یزدانپناه. دکتر یزدانپناه ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان هستن، می‌خوام در این زمینه به اطلاعات خوبی رو به ما بدن. آقای دکتر سلام بر شما.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب ولی و همه شنوندگان محترم این بخش رادیو عرض سلام و احترام دارم.
بسیار عالی. آقای دکتر، اتفاق عجیب و نمیدونم حالا بگیم کم سابقه یا بی سابقه بود اینکه دو رئیس جمهور مراسم تحلیف اجرا کردن. چه اتفاقی در افغانستان داره میفته به نظر شما؟ آیا اقدام آقای عبدالله اقدام قانونی است یا اشرف غنی رئیس جمهور هست؟ چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ و بعد اگر که حالا در ادامه به موضع آمریکا هم خواهیم پرداخت، اول این خود مسئله برای ما تشریح بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، این اتفاق عجیب و غریب سیاسی که ما در افغانستان شاهدش هستیم یه جورای شورش علیه دموکراسی در این کشور به حساب میاد. خب ما در افغانستان الان شرایطی رو داریم که قبل از این اتفاقات یه توافق خیلی عجیب و غریبی آمریکایی ها به دور از چشم دولت این که افغانستان با طالبان بله. انجام دادن و به فراخور اون متاسفانه اونهایی که مدعی هستن که افغانستان باید سرزمین گفتمان ها بشه و سلاح در این کشور زمین گذاشته بشه و خشونت جای خودش رو به صلح و امنیت بده، خب این رفتار اصلاً پسندیده ای کشوری که زخم کهنه اختلافات داخلی، جنگ‌های داخلی، اشغال خارجی رو به تنش داره واقعاً زیبنده نیست و میتونه شرایط کشور افغانستان رو خیلی سریع بحرانی بکنه. خب اون چیزی که مسلمه انتظار میرفت که در یک فرایند تعاملی جریان سیاسی این دو کشور به ویژه دو رقیب مدعی یعنی آقای اشرف غنی احمدزئی و آقای عبدالله عبدالله از طریق سازکارهای قانونی به حل و فصل این مسئله بپردازن. خب اگر بحث قانون و قانون مدایی در کشور افغانستان باشه، یه انتخاباتی بر اساس سازکارهای داخلی این کشور برگزار شده، یه کمیسیونی به نام کمیسیون انتخابات در این کشور وجود داره که مورد تایید همه نهادهای مدنی و حاکمیتی در این کشور، این کمیسیون کار خودش رو انجام داده، بعد از 3 ماه پیروزی آقای اشرف غنی احمدزئی رو اعلام میکنه، اما خب آقای عبدالله به عنوان رقیب جدیشون در یک اقدام غیر متعارف و متهم کردن کمیسیون مبنی بر تقلب 300 هزاری در شمارش آرا این مدپذیر نمیپذیره و میاد خودسرانه و فراقانونی همزمان با مراسم تحلیف رئیس جمهوری که به هر حال از صندوقهای رأی اومده بیرون، ایشون هم یه مراسم موازی رو انجام میده که این به نظر من سرآغازی برای فروپاشی دموکراسی نوپا در افغانستان به حساب میاد. پشت صحنه هم که نگاه بکنیم خطر احیای مجدد طالبان وجود داره و اینکه ما ظهور مجدد طالبان رو به پشتوانه کشورهایی که خودشون به خاطر طالبان به افغانستان حمله کردن و اونجا اشغال کردن رو نمیشه واقعا روی یک برآیند امیدوار کننده برای افغانستان تلقی کرد، بلکه به نظر من تارنمای سیاسی افغانستان عنقریب گرفتار در واقع بحران عجیب و غریب بشه و ما دوباره شاهد ظهور اریستوکراسی مطلق و خشونت‌های غیر قابل مهار و کنترل در افغانستان باشیم، چرا که در واقع کشورهای مدعی اشغال این کشور هم دیگه تمایلی ندارن هزینه بکنن و در افغانستان باقی بمونن. به هر حال اون چیزی که مسلمه، ما اگر بپذیریم حتی درصدی تقلب که آقای عبدالله مدعی هستن در انتخابات اتفاق افتاده، که در ذات همه انتخابات ها حتی انتخابات های بسیار باز و دموکرات هم معمولا درصدی تقلب وجود داره، باید ایشون از راه قانونی مسئله رو دنبال میکرد و الان این اتفاقی که افتاده به نظر من بحران سیاسی در افغانستان داره این کشور رو به سمت بحران‌های خطرناک امنیتی در مدت زمان کوتاه سوق میده.
بسیار عالی. آقای یزدان‌پناه، حالا به نظرتون کار آقای قانونی عبدالله عبدالله به جایی خواهد رسید؟ یعنی این ظرفیت رو داره یا اینکه حالا یه ژست نمادین بود؟ و اینکه آمریکا به نظرتون کدوم طرف رو خواهد گرفت؟ با توجه به اینکه شنیدم احتمالاً نماینده آمریکا در مراسم تحلیف آقای اشرف غنی حاضر بودن.
ببینید، آمریکا مطلوب حالش در شرایط فعلی اینه که این هر دو جریان شکست بخورن و یه جورایی به اصطلاح توجیه بکنه توافق خودش با طالبان و دنبال یک دستاویزی است که اون گروه مورد حمایت خودش رو بیاره سر کار. من استنباطم اینه که برای آمریکایی‌ها تاریخ مصرف هم عبدالله عبدالله تموم شده، هم اشرف غنی. بنابراین آمریکایی‌ها اگر چه مجبور بودن در مراسم تألیف رئیس جمهور قانونی یعنی آقای اشرف غنی حضور پیدا بکنن، اما این حضورشون کاملا تشریفاتی و ظاهرسازی است و خدا میداند که پشت پرده اونا دنبال چه اهدافی هستن. موضوع دیگری که وجود داره اینه که به هر حال آمریکایی‌ها توافقی را به دور از چشم دولت افغانستان با طالبان انجام دادن. اگر قراره که در واقع اونها بتوانن روی این توافق بمونند و کشور افغانستان رو برای مدت‌های طولانی دیگری در دست خودشون داشته باشن، مطلوبشون اینه که این دو جریان به جان هم بیفتن و اینها در واقع زمینه رو برای تحقق اهداف پنهان آمریکا در افغانستان به نظر من خیلی دارن تسهیل میکنن.
بسیار عالی. آقای دکتر عزیزپناه، تحلیل بسیار عالی ارائه دادید، خیلی متشکرم، لطف کردید که پشت خط ارتباطی ما حاضر شدید. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، شنونده گفتگوی من با آقای دکتر کیومرث یزدان‌پناه بودید، کارشناس مسائل افغانستان و عضو هیئت علمی دانشگاه در خصوص آینده مبهم سیاسی افغانستان. خب همچنان شنونده برنامه رویداد هستید. یک موضوع دیگه داریم با تم بین‌المللی در خصوص مسائل مهم عربستان با شما صحبت خواهیم کرد. اگر که اخبار رو دنبال کرده باشید، در عربستان هم اتفاقات مهمی داره میفته. شایعاتی مطرح شد مبنی بر اینکه پادشاه عربستان فوت کرده، ولی به هر حال تکذیب شد. اما به همین بهانه آقای محمد بن سلمان که این مواضع تند هم ازش در سالهای گذشته هم شاهد بودیم، اقدام کرده به دستگیری گسترده شاهزادگان سعودی و یک جنگ قدرت عجیب و غریبی در عربستان داره اتفاق میفته برای اینکه مشخص بکنه که پادشاه آینده چه کسی خواهد بود. به هر حال اوضاع آینده عربستان بسیار بسیار میتونه تعیین کننده باشه. در این خصوص صحبت میکنم با آقای دکتر صباح زنگینه، تحلیلگر برجسته مسائل جهان عرب. آقای زنگینه سلام بر شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و همه همکاران.
سپاس فراوان. آقای دکتر زنگین عزیز، خب شایعه درگذشت پادشاه سعودی که تکذیب شد، ولی آقای محمد بن سلمان همچنان به صورت جدی این بازداشت شاهزادگان رو داره ادامه میده و عده زیاد اونطور که در اخبار آمده بازداشت شدن از چهرهای برجسته خاندان سعودی. به نظرتون آقای محمد بن سلمان چه هدفی رو داره دنبال میکنه و با توجه به این اقدامات امنیتی که داره صورت میگیره و این دستگیری‌های گسترده، آینده سیاسی عربستان به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
عربستان به لحاظ سیاسی یه حکومت توتالیتر و در حقیقت استبدادی و متمرکز داره. این حاکمیت طبق عرفی که طی این 70-80 سال گذشته داشته، اولا وابسته به قدرت‌های خارجی است، یعنی انگلیس و بعد آمریکا، و حاکمان هم تا همه اراده خودشون رو اعلام نکنن به انگلیس یا آمریکا، عملا بر سر کار نخواهند بود، ولذا اینا هم تسلیم میشن و همه اختیارات، همه امکانات کشور رو در جهت اعمال سیاست‌های آمریکا فعلا به کار میبرن. خب برای این حاکمیت یه سلسله مراتبی وجود داشت که این سلسله مراتب بعد از عبدالعزیز بنا بود به فرزندان ذکور عبدالعزیز پادشاهی منتقل بشه که آخرینش فعلا سلمان. متأخر سلمان عملا میبایستی بعد از شاهزاده نایف میآمد. شاهزاده نایف بزرگتر بود، وزیر کشور بود، سلمان امیر یک منطقه ریاض بود و بنابراین ترتب اونگونه بود. اما با فوت نایف عملا میبایستی فرزندش محمد بن نایف حاکم میشد و تا مرحله ولایت عهدی هم رسید. اما با فوت نایف عملا و با اومدن سلمان اون سلسله مراتب منقطع شد و سلمان ولایت عهدی رو از برادرش مقرن گرفت، از محمد بن نایف هم گرفت و اون رو واگذار کرد به فرزندش محمد بن سلمان. محمد بن سلمان رفتاری که اتخاذ کرده هم در داخل و هم در خارج یک رفتار هیجانی هست و یه رفتاری است که بقیه اعضای خاندان سلطنتی رو هم به شدت ناراضی کرده. خیلی از شاهزادگان درجه یک که از خود محمد بن سلمان هم بزرگترن، و این هم یک قاعده دومی بود که تا شاهزاده بزرگتر وجود دارد، شاهزاده کوچکتر نباید به منصبی و مسئولیتی برسه. خب همه شاهزادگانی که از خودش بزرگتر بودن همه رو کنار گذاشته، منتها این یک رقابتی ایجاد کرده و به همین دلیل وارد یک معرکه داخلی شده و همه این شاهزادگانی که ممکن بود رقیبش باشن در حاکمیت، اونها رو از پست‌هاشون عزل کرد، امکاناتشون رو گرفت، از ارتباطشون با سازمان‌های امنیتی و نظامی قطع کرد و تلاش کرد همه قدرت رو در ید خودش متمرکز بکنه. یعنی هم اقتصاد رو در دست گرفت، نفت رو در دست گرفت، سیاست داخلی، سیاست خارجی، جنگ، صلح و همه فعالیت‌های حتی اجتماعی رو هم در دست گرفت و این باعث نارضایتی شدیدی هم در میان خاندان شده. حالا اتفاقی که داره میفته اینه که ملک سلمان مسن شده و به لحاظ حافظه و امکانات ذهنی خب مشکل پیدا میکنه و از طرف دیگه به لحاظ بدنی هم توانایی حتی یک مذاکره 10 دقیقه ربع ساعتی هم نداره. بنابراین باید تکلیف این موضوع هم روشن بشه. حالا از طرف دیگه آمریکا هم فشار میاره که تکلیف کار باید روشن بشه. یه سابقه وجود داره، اون اینه که سعود بن عبدالعزیز وقتی که به مرحله از تقریبا خرفتی رسیده بود، خب فیصل اومد اونو عزل کرد و خالد رو به جای اون گذاشت و بعدم خالد با مدت اندکی رفت کنار. الان اگر بخوان همون سابقه رو تکرار بکنن، یک جنگ و دعوای داخل خاندان ایجاد خواهد شد و بنابراین صبر میکنن تا به طور حالا طبیعی یا مصنوعی ایشون فوت بکنه و بعد بیان بر سر کار پادشاهی رو کامل قبضه بکنن. اما با فوت سلمان اتفاقا جنگ داخلی بین شاهزادگان بزرگ بیشتر رخ خواهد داد و به همین دلیل از همین حالا بن سلمان همه اونایی که احتمالاً ارتباطات خارجی دارن، داخلی دارن، معروفیت دارن، سوابق ممتدی دارن، همه اینها رو دستگیر میکنه تا صحنه رو برای خودش کاملاً صاف بکنه.
سپاس فراوان. پس بعد منتظر بشیم ببینیم که بعد از فوت سلمان بن عبدالعزیز چه اتفاقی خواهد افتاد. بسیار متشکرم آقای زنگیر از اینکه لطف کردید وقتتون رو در اختیار ما قرار دادی. خدا نگهدارتون باشه. با دکتر صباح زنگینه صحبت کردم، تحلیلگر ارشد مسائل جهان عرب، در خصوص تحولات اخیر کشور عربستان. دوازده و 51 دقیقه اینجا استودیوی رادیو گفتگوست و شما شنونده مجله خبری و تحلیلی رویداد هستید. موضوع بعدی برنامه ما هم همچنان تم بین‌المللی داره، در خصوص مسائل اتحادیه اروپا صحبت خواهیم کرد. اگر که مستنصر باشید، اتحادیه اروپا اخیراً بیانیه‌ای داده و دوباره تأکید کرده بر اینکه تعهد راسخ داره برای حمایت از برجام، برنامه جام اقدام مشترک با ایران، علارغم اینکه آمریکا هم خارج شده و اروپایی هم تو این مدت اتفاق خاصی هم ازشون ندیدیم، ولی همچنان در حرف دارن تاکید میکنن که ما پایبند به برجام هستیم. در این خصوص صحبت خواهم کرد با دکتر فؤاد ایزدی، استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل بین‌المللی. آقای دکتر ایزدی سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شنوندگان همه، سلام و ادب.
متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. آقای دکتر ایزدی، این بیانیه جدید اتحادیه اروپا هم که دوباره تاکید کرده بر اینکه ما همچنان تعهد راسخ داریم به حمایت از برجام، علارغم اینکه ما هیچ نکته خاصی رو ندیدیم، اینستکس هم به هیچ جا نرسید، این رو چگونه تحلیل میکنید؟ به هر حال لفاظی ها همچنان ادامه داره ولی در عمل هیچ چیز از عواید برجام در اختیار ما قرار نگرفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله همینطوره، از اولام همینطور بوده، یعنی از ابتدایی که آمریکایی‌ها از برجام خارج شدن، قبل از اینکه خارج بشن، بعد از اینکه خارج شدن، اروپایی‌ها میگفتن که ما پایبند به برجام هستیم. اونها منظورشون در عمل این بود که ایران پایبند باشه، ایران به تعهداتش عمل بکنه. تو این بیانیه اخیر هم باز تاکید کردن که ایران اگر کاهش تعهدات داشته که داشته، باید برگرده به تعهدات قبلی خودش و آمریکا هم هر کاری خاص بکنه، حالا تعهداتش هم عمل نکرد مشکل خاصی نیست. اروپایی هم که در عمل به تعهداتشون عمل نکردن، اون هم مشکل خاصی نیست. پس اگر اروپایی ها گفتند ما پایبند به برجام هستیم، منظورشون این هستش که ایران پایبند باشه.
بله.
و بقیه هم هر کاری خواستن بکنن یا نکنن. این در عمل از ابتدا بوده. یه دی در کشور مدتی صحبت از برجام اروپایی میکردن.
بله.
که آمریکا از برجام خارج شده، میریم سراغ برجام اروپایی. الان دیگه معلوم شده برجام اروپایی چیزی نیستش که بشه بهش توجه کرد و توی صحبت‌های امروز سخنگوی محترم وزارت خارجه این اصطلاح بیانیه درمانی
بله.
استفاده شده بود، اصطلاح خوبیه. اروپایی ها هر سنگاهی بیانیه میدن در رابطه با حمایتشون از برجام، با اون تفسیری که عرض کردیم خدمتتون، و همین بیانیه درمانی هستش، قرار نیست اتفاق خاصی بیفته، همه میدونن این نکته رو. متها اون بخشی که ایران رو میگه ملزم به تعهداتش عمل بکنه، اون بخش رو نیاز دارن هر چندگاهی تکرار بکنن.
بله آقای دکتر، صدا بنده رو دارین آقای دکتر ایزدی؟ بله، مثل اینکه ارتباط ما با آقای دکتر فؤاد ایزدی کارشناس مسائل بین‌المللی قطع شد. میریم یک سری به اتاق فرما میزنیم، نمیدونم اگه ارتباط برقرار بشه صحبتمون ادامه خواهیم داد. خب ارتباط مجددا برقرار شد با آقای دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین‌المللی و استاد دانشکده مطالعات جهانی دانشگاه تهران. آقای ایزدی صحبتتون ادامه داشت، من سوال بپرسم.
بفرمایید.
بله آقای دکتر، یه سوالی که همواره تا این مدت مطرح بوده در خصوص اروپایی ها این هست که آیا اروپا در خصوص برجام اساسا نمیخواهد پایبند برجام باشه، یعنی موضعش مثل آمریکاست، یا میخواهد پایبند باشد اما توانش رو نداره، که این برمیگرده به همون ضعف استراتژیک اروپایی ها در مقابل آمریکا. به نظرتون کدوم یکی از این گزینه ها درسته؟
به نظرم هر دو درسته، بستگی داره به اینکه درباره کدوم کشور اروپایی صحبت میکنید. مثلا انگلیس ها از اول سالیان سال خصومت دارن علیه ایران و شبیه آمریکایی‌ها هستن کم و بیش، خیلی تو این حوزه ها که به تعهداتشون پایبند باشن دغدغه‌ای ندارن، دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستن شبیه آمریکایی‌ها. بعضی از کشورهای دیگه اروپایی ممکنه یه مقداری نسبت به برجام دغدغه جدی تری داشته باشن و بعضن بخوان کاری هم انجام بدن، منتها اون مورد دوم برای این گروه دوم صادق باشه، یعنی در عمل نتونن در مقابل فشار آمریکا مقاومت کنن. حالا چه گروه اول باشن چه گروه دوم باشن، همونطور که عرض کردیم معلوم شده از برجام اروپایی برای ایران آبی گرم نمیشه، یعنی جد معطل شدن کشور برای برجام اروپایی کار عاقلانه‌ای نبود، همونطوری که معطل شدن کشور برای برجام کار عاقلانه نبود. الان ما در حوزه تحریم ها وضعیت بدتری داریم نسبت به قبل از برجام، یا در فروش نفت وضعیت بدتری داریم بعد از برجام. یه دی حالا میدونید درس هم نمیگیرن در کشور، منتظر هستن این آقای جو بایدن که قرار نماینده دموکرات ها در انتخابات آبان ماه سال آینده باشه، منتظرن این رئیس جمهور بشه، شاید مثلا این برجام رو زنده بکنه. یعنی این حالت معطل شدن برای طرف مقابل، چه برجام چه برجام اروپایی، چه زنده شدن مجدد برجام، خیلی سیاست درد بخوری برای جمهوری اسلامی نبوده. امید داریم که سیاست عوض بشه
انشاءالله که خیر. خیلی متشکرم آقای دکتر ایزدی، سپاس فرمان که وقتتون در اختیار ما قرار دادی. خداحافظی میکنم با اتون.
سلامت باشید. خدا.
با دکتر فؤاد ایزدی صحبت کردم، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در خصوص بیانیه اروپا برای حمایت از برجام. خب شنوندگان عزیز، به پایان وقت برنامه امروز رویداد رسیدیم. خیلی متشکر که ما رو شنیدید. اوقات خوشی رو در واپسین روزهای اسفند 1398 براتون آرزو میکنم. بسیار شاد و سرخوش باشید. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم از همه شما هموطنان گرامی که همچنان این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید و با رادیو گفتگو همراه هستید. نظرات سازنده خودتون رو هم برای ما ارسال بکنید. 30,000-10,035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. انشاءالله که بتونیم از این نظرات بهره‌مند بشیم. با توجه به بیماری کرونا که در سطح کشور و بسیاری از کشورهای جهان به عنوان یک بحران مطرح هست، انشاءالله که همه شما با مدیریتی که خواهید